بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در رابطه با کتاب ها و اینها بحث می کردیم در جلسه قبل و موضوع هست. من دادم خدمت دوستان یه بخش البته قرار تایید بکنن و این هفته نشده ولی ظاهرا آماده است که بدان خدمت شما و دیگه ما توضیح بیشتر ندیم. البته توی این جزوه که میاد خدمتون هم سرفصلهای بحث هست که عرض شد و موضوعاتی برای تحقیق که بود و کتاب هایی که میتونه به شما کمک کنه در این زمین. فقط نقد کتابش رو میمونه که اگر یه موقع خواستید من خدمتون هستم در رابطه با این کتاب. ظاهرن هم کتابخونه اکثرش رو داشته باشیم. بحثی رو که ما امروز داریم در جلسات آینده هم دنبال خواهیم کرد بحثی است که مربوط به موضوعی بود که کلاسش تشکیل شد. دولت آمریکا رو دولت جدید الورود ابرقدرت به منطقه خاورمیانه، دولت انگلستان، دولت روسیه، دولت فرانسه از جمله کشورهایی است که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. هر کدوم اینها رو با توجه به اوضاع احوالی که داشتن از ابتدا دنبال می‌کنیم تا به امروز که ابتدا بحث دولت آمریکا رو شروع خواهیم کرد در جلسه آینده و جزوه‌ش هم انشاءالله تکسی بکنم و خدمتتون بدم. بعد دولت شوروی رو در منطقه دنبال می‌کنیم. بعد اگر فرصت رسید که معمولا کم بود وقت هست با توجه به وضعیت که بعد از عید داریم و تعطیلات عید و ماه مبارک، بحث دولت انگلستان رو، سیاست‌های کلیش رو و دولت فرانسه رو. یه بخشی هم در رابطه با جزوه هست که البته به طور خلاصه در کلاس بحثش رو انجام میدیم. اونم قسمتی است تحت عنوان بیانیه‌ها و قراردادهای بین المللی در رابطه با منطقه که در این بحث مجموعاً اون چیزهایی که سازمان ملل متحد داده، فرض کنید که جنبش غیر متحدها داده، بعضی از افراد دادن، حالا فرض کنید برژنف طرحی در رابطه با حل مسائل خاورمیانه داد یا فقط یه چیزی رو در رابطه با فلسطین مطرح کرد، قطعنامه 342 نمیدونم، این مواردی که عمدتاً سعی کرده از طریق حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی و مجامع بین المللی مسئله مربوط به منطقه رو مورد توجه قرار بده. که عرض کردم به طور خلاصه در فواصل بحثا عنوان خواهد شد، منتها به صورت اجمال به صورت کلی در انتهای جزوه خواهد بود. بحثی رو که من خدمتون عرض کردم گفتیم ما دو تا منطقه رو باید در نظر بگیریم و خاورمیانه رو ببینیم که این دو قسمتش چه تحولاتی صورت گرفت. یکی در رابطه با خلیج فارس هست، منطقه خلیج فارس که سیاستاش نسبتاً خاص مخصوص به خودشه و سیاست آمریکا رو، سیاست شوروی رو و تا یه حدی فرانسه رو در این رابطه بررسی میکنیم. بعد خاورمیانه عربی است که اون هم مسائل و معضلات مربوط به خودش رو داره. اونها رو هم جدا کردیم برای اینکه مشخص بشه که فرضاً آمریکا مطامعش، نقشه هاش و سیاست هاش در رابطه با کشورهای خاورمیانه عربی، حاشیه مدیترانه اینها چی بوده. با این تقسیم بندی هست که ما باید روی مطلب وارد بشیم و اگر به صورت کلی برخورد کنیم این مقداری شاید نشه تفکیک کرد مسائل رو و مورد تجزیه و تحلیل درست قرار داد. بحثی که امروز ما داریم کلیتاً مسائل کلی خاورمیانه رو شامل میشه. اول ببینیم که خاورمیانه اصلاً چی هست و کجا رو میگن خاورمیانه و از کی اصطلاح خاورمیانه وارد صحنه شد، وارد صحنه تاریخ شده و مورد استفاده و استعمال قرار گرفت و بعد خصوصیات خود این منطقه از نظر نژادی، از نظر مرزها، از نظر سرزمین‌هایی که داره و از نظر دولت‌ها و مذاهب غیرش اینها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. به طور کلی در رابطه با تعیین کردن مرزهای دقیق خاورمیانه ما یه توافق مشترک بین جغرافیدان‌ها، بین سیاستمداران و کسانی که راجع به منطقه مطلب می‌نویسن نداریم که بیان به طور دقیق بگن مثلا 15 تا کشور هستن که شامل خاورمیانه. این به صورت کامل مورد توافق واقع نشده، اما در مجموع یه منطقه جغرافیایی که از جنوب غربی آسیا شروع میشه و تا شرق مدیترانه هم امتداد پیدا میکنه، این رو اومدن تحت عنوان خاورمیانه عنوان کرد. مرزهای این منطقه مورد اختلاف است، چه مرزهای پیرامونش که کل منطقه خاورمیانه رو در بر بگیره و چه مرزهایی که در درون خاورمیانه است و کشورها و دولتها رو از همدیگر جدا میکنه. از نظر فرهنگی باز تناقضاتی وجود داره در بین منطقه خاورمیانه و مشکلاتی رو در بین جوامع موجود در اینجا ما میبینیم که هست. نژادها متفاوتن، یه نژاد واحد درش نیست و هرچند اینها ممکن است مشابهت و سنخیتهایی رو با هم داشته باشن، ولی به طور 100% نمیشه گفت منطقه خاورمیانه نژادش همونیست که در آفریقا وجود داره، نژاد مردم خاورمیانه همونیست که در اروپا هست، یا این که به طور 100% همونهایی هستند که در آسیا هست. مذهبشون هم همینطوره، شما ممکنه مسیحیت رو در اینجا ببینید، یهودی ها رو در اینجا ببینید، ارمنی ها رو ببینید، اون وقت مسلمان ها رو ببینید با انواع و اشکال مذاهبش. در لبنان تعداد زیادی، در فرض کنید عمان ممکن هنوز خوارج رو شما ببینید، زیدی ها رو در یک بخشی ببینید، اسماعیلی ها رو در یک بخشی ببینید. ازم بزرگ شما که یه دهی مثلا از 11 امامی ها باشن و همینطور فرق مختلف شیعه و سنی، وهابی ها در یک جاهای، سنوسی ها در یک جاهای، پیروان مهدی سودانی و از این قبیل موارد مکرر داره. مسیحیت هم که باز وجود داره ممکن است که از طوایف مختلفشون باشه، کاتولیک باشه، پروتستان باشه، کلیسا گرگوری و غیره رو ما در این منطقه داشته باشیم. خود یهودی ها هم میدونید باز یه مقداری به هم دیگه اختلاف دارن و عمده مورد اختلافشون در بحث مربوط به صهیونیسم است که دیدگاه سیاسیش هست و مذهبیش نسبت به مسائل برخورد میکنه. از نظر فرهنگی و تاریخ تمدن منطقه خاورمیانه اهمیت بسیار زیادی داره، مهد تمدن ها بوده و در طول تاریخ تمدن‌هایی که تأثیر گذاشتن روی سرنوشت بشری، تأثیر گذاشتن روی جوامع و تأثیر گذاشتن به طور کامل روی تاریخ در این منطقه به وجود اومدن. دولت مصر برای خودش یک زمانی یک امپراتوری بزرگی بوده، یک تمدن بزرگی داشته، فرهنگش و قدرتش در اون زمان در همه جا ساری و جاری بود. مردم بابل برای خودشون یک تمدنی داشتن، یک فرهنگی داشتن، یک قدرتی بودن. تاریخ تمدن مثلا ویزلو آنتواس کنید یا کتاب های مربوط به تاریخ تمدن رو میبینید که شرح مفصلی از چگونگی زیست و تأثیر اینها بر جوامع دیگر اومده عنوان کرده و مطرح کرد. یا به عنوان مثال ایران رو در نظر بگیرید که برای مدت‌های زیادی صاحب قدرت بوده، چه در قبل از اسلام و چه در بعد از اسلام، همواره در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی منطقه مؤثر افتاد. عرب برای مدتی تمدنی رو به وجود آوردن و این تمدن در چند قاره از جهان گسترش پیدا کرده، توسعه پیدا کرده. فرهنگ عرب با کمک دین اسلام به هر حال تونست نفوذ خودش رو در آفریقا، در آسیا، در اروپا گسترش بده و یه تمدن اسلامی رو ایجاد بکنه که منشأ بسیاری از تحولات و خدمات در طول تاریخ بود. آخرین امپراتوری که در اینجا به وجود اومده امپراتوری عثمانی هست. این امپراتوری برای خودش یه تمدنی داشت، البته برای مدت‌های زیادی زبان فارسی، فرهنگ فارسی و سعی میکرد از تمدن فارسی رو استفاده بکنه. بعد که رقابت‌های بین دو دولت به وجود اومد، اینها از فرهنگ ایرانی هم سعی کردن که دوری بکنن و رقابت‌ها و جنگ‌هاشون موجب تشدید تضادهای دو نیروی مسلمان به هر حال شده. اما تا جنگ اول جهانی، تا پایان جنگ اول جهانی، این امپراتوری بر جای بود و سلطه خودش رو بر سه قاره از جهان اعمال میکرد. بعد از اینکه این امپراتوری تجزیه شد، یه تعداد زیادی کشور به وجود اومد که این کشورها یه تعدادشون در اروپا واقع شد، اروپای شرقی، یه تعدادشون در آفریقا و یه تعدادی هم در آسیا که الان به عنوان یک کشور و یک مملکت ما شناسایی میکنیم، که بعضی هاشون کشورهای بزرگی هستند، فرض کنید مصر، و بعضی خیلی کشورهای کوچکی هستند، فرض کنید مثل بحرین و امارات و اینا. ولی به هر حال اینا بازمانده از تمدن‌های بزرگی هستند که در منطقه خاورمیانه بودن. در رابطه با مسائل مربوط به مذاهب هم در طول تاریخ ما مکرر دیدیم که مذاهب مختلف در این منطقه سعی کردن که در کنار هم یا در برخورد با هم به سر ببرن. یک زمانی آیین زرتشتی و دین زرتشتی که به عنوان یک دین رسمی پذیرفته شده بود در این منطقه نفوذی داشت. یک زمانی مسیحیت سعی کرد که نفوذ خودش رو توسعه بده از طریق مرزهای سوریه و امپراتوری روم شرقی در مناطق عربی وارد بشه و دین خودش رو گسترش بده. یهودی ها هم تا یه حدی در این مناطق نفوذی داشتن و سعی میکردن که امکانات و مسائلی رو برای خودشون داشته باشن. بعد هم که اسلام اومد، تقریبا تونست در سراسر منطقه بقیه ادیان رو تحت شعاع خودش قرار بده. اما این به مفهوم این نبود که کلیه مذاهب و ادیان رو در این منطقه از بین ببره. در تمدن‌های اسلامی که به وجود اومد، در کلیه دوره‌ها به هر حال از اقوام مختلف و از ادیان مختلف بودن و شاید به عقیده بعضی‌ها یکی از عمده‌ترین عوامل انحرافی که در تاریخ اسلام به وجود اومده، حتی در روایات و جمع کردن اخبار و غیره، یهودی‌ها بیشترین ضربات رو ممکن است که زده باشن به تاریخ اسلام. ولی به هر تقدیر اینها زندگی میکردن و دارای امکانات زندگی بودن، میتونستن در جوامع اسلامی برای خودشون به عنوان یک شهروند، حداقل با این تعبیری که امروزه ما داریم، کار بکنن، زندگی بکنن. از نظر زبان هم باز ما زبان مشخصی رو نداریم، زبانهای مختلفی در منطقه هست، ممکن است که به کار بده. از زبان ارمنی ممکنه باشه، کردی ممکن است باشه، عربی باشه، فارسی باشه، ترکی باشه و زبانهای مختلفی که در این مناطق جاری هست. از نظر برخوردها و جنگهای مهم دنیا هم باز این منطقه شاهد رقابتهای بین المللی زیادی بوده. چه اون زمان که امپراتوری ساسانی در این منطقه حکومت میکرد، منطقه خاورمیانه به زیر نفوذ داشت و با امپراتوری روم درگیر بود، و چه زمانی که دولت اسلامی به وجود اومد و سعی کرد که نفوذ خودش رو در همه جا توسعه بده. در زمان خلیفه دوم مسلمان ها حرکت کردند و سعی کردند که در مناطق اون زمان مثل ایران و غیره اسلام رو توسعه بدن. از یک طرف هم نزدیک شدن به مناطقی که مربوط به اروپای امروز است، رسیدن به بیت المقدس. مسلمان فشار زیادی آوردن. در اون زمان مسیحیت و یهودی ها در بیت المقدس جمع شده بودن، در دروازه ها و اینا رو هم بسته بودن و مقاومت میکردن. بعد از فشارهای زیاد ظاهرا برنامه بر این شد که اگر خود خلیفه بیاد، این مردم فلسطین حاضرند که تسلیم بشن و اجازه بدن که نیروهای مسلمان وارد منطقه بشن. خب پیغام فرستادن برای خلیفه دوم و اون هم حرکت کرد که بیاد. مردم هم اومده بودن در بیرون منتظر بودن که خلیفه بیاد، و خب خلیفه رو این همه قدرت مسلمان ها رو میدیدن، لشکرش رو میدیدن، تعدد نیروهاش رو میدیدن، فکر میکردن که الان یه نفر میاد با خدم و حشم و بارگاه و تشکیلاتی و وارد منطقه میشه. منتظر بودن یک دستگاه درباری خلاصه بده. بعد از یکی دو ماه دیدم که یک پیرمردی با یک نفر غلامش داره میاد، سوار یه الاغی شدن، یک گاهی این سوار میشه، گاهی اون سوار میشه، کثیف و لباسهای خاشالود و وصله‌دار و پاره و فوره. اصلا تصورشون نرفت که این فردی که داره میاد مثلا ممکنه خلیفه مسلمین باشه، مثلا محلش هم نکرد. اینم اومد و بعد جار افتاد در سپاه مسلمان ها که بله خلیفه اومده، اومدن سلام و بعد اعلام کردن که خلیفه اومده. خلیفه هم وارد شد و نام اجازه دادند و خلاصه تسلیم شدن که دو رکعت نماز شکرانه به جا آورد. بعد در اینجا هست که دیگه اسلام تقریبا آرام آرام رو در رو میشه با مسیحیت و یهودیت به طور رسمی و کامل. در اروپا ولوله میفته بعد از اون آرام آرام، و چون خبر توسعه مسلمین در همه جا رفته بود و اینها متصرفاتی رو در کل دنیا به دست آورده بودن، ثروتاشون زیاد شده بود که بنابر بعضی از اخبار در همین زمان خلفای راشدین در مدینه در منزل رو از طلا میسازن، در تاریخ طبری هست. این شهرت ها میره در اروپا، اروپایی که هنوز تمدنی نداشت، هنوز ثروت چندانی نداشت، در یک دوره فئودالی کامل به سر می‌برد، از نظر اقتصادی فوق‌العاده بسته بود و مسیحیت هم به هر حال از اینجا تعارض رو شروع کرد. کلیسا دستور داد که آقا برای جنگ مذهبی آماده بشید، بریم با کفار بجنگیم. اینا اومدن منطقه مقدس ما رو تصرف کردن و اولین بار حرکت‌ها شروع میشه. به هر حال درگیری‌ها که شروع شد تبدیل شد به جنگ‌های صلیبی. اومدن تصرف کردن، اون تصرف اولیه مسلمین که از زمان خلیفه دوم بود و بدون هیچ خونریزی بیت المقدس رو تصرف کردن، ظاهرا اولین باری که نیروهای صلیبی حرکت میکنن 1,000,000 نفر بودن. کلیسا به همهشون وعده میده که آقا برید اونجا، ثروت‌های زیادی، پول و دارایی و امکانات، اگر برید همتون ثروتمند میشید برمیگردید، و اگر هم یه موقع تلف شدید به هر حال شهیدید، میرید در راه جنگ خداست و با کفار میخواید بجنگید و به هر حال یه امکاناتی به دست میاد. اینا میان از دریا که عبور کنن، یه تعدادشون تلف میشه در بیابونها و در گردباد و در طوفان. خلاصه 40,000 نفر علل ظاهر میرسه پشت دروازه های بیت المقدس، که اگر بخواید کتاب جنگ های صلیبی رو بخونید، کتاب رنه گروسه خوبه، تاریخ جنگ های صلیبی، 2 جلد هست، انتشارات علمی و فرهنگی. تاریخ جنگ های صلیبی رنه گروسه هست، کتاب در مورد تاریخ جنگ های صلیبی زیاد. بعد اینها میان دو جان، ترجمهش رو الان به خاطر ندارم، ولی انتشارات علمی فرهنگی میتونی پیدا کنی. به هر حال وارد میشن و نیروهایی که در اونجا بودن، مسلمان‌ها، یهودی‌ها و مسیحیت، مقاومت میکنن. اینها فشار میارن، در اثر فشار اینا دروازه شکسته میشه و خلاصه وارد میشن. همین نیروهای مورخ خودشون غربی‌ها گفتن که وقتی اینا وارد شدن در بیت المقدس، حمله کردن، نه به مسلمان رحم کردن، نه به مسیحی رحم کردن، نه به یهودی. در کنیسه ها اینقدر از افراد رو، حتی اسفار رو میکشتن اینها، سگ و گربه هم رحم نکرده بودن، که در کف کنیسه ها خون منجمد شده بود و بسته شده بود، مونده بود به سطح بسیار زیادی. در کلیسه ها هم همینطور بود، و برخوردی که با مسلمان ها کردن، مساجد رو لگدکوب کردن، استبل کردن، دستشویی کردن، خلاصه کارهای بدی که در تاریخ باعث شد که یه مقدار زیادی دامنه تعارضات و رقابت‌ها رو دامن بزن. از این زمان به بعد هست که ما رویاروی با غرب میشیم. درگیری‌های ما به این شکل آغاز شده به عنوان جامعه اسلامی و جامعه مسیحیت، و تا به امروز که جنگ باز به شکل‌های دیگر رو ما می‌بینیم، این دعوا و رقابت ادامه داشت. البته خب بعدا نیروهای اسلامی مثل صلاح الدین ایوبی و غیره رفتند و این منطقه رو گرفتند، اما مسئله اساسی این بود که جنگ همچنان باقی موند. امپراتوری عثمانی وقتی تشکیل شد، یکی از اهداف اصلی خودش رو توسعه اسلام در بین کلیسا، در بین مردم مسیحی قرار داد. در اواسط دوران اینها، در زمان سلطان سلیم و غیره که دوران اوج قدرت این هاست، اینا خب تلاشهایی رو آغاز کردن برای اینکه کل اروپا رو بخوابونن، و امپراتوری عثمانی اگر به خودش میمون، واقعا هم به طور شاید 90% الان میتونیم بگیم دیگه مسیحیتی باقی نمونده بود، و شاید تمدن امروز جهان تغییر کرده بود. تا پشت دروازه های امپراتوری اتریش که اون زمان بزرگترین امپراتوری اروپا بود تا پشت دروازه های وین که پایتختش بود رفتن. اروپای شرقی رو، بخشی از اروپای غربی رو تصرف کردن و زیر نفوذ امپراتوری عثمانی در اومد. الان مثلا در یوگسلاوی اگر یه تعداد مسلمان هست، این از ثمرات کارهایی است که عثمانی ها کردن، یا در یونان و در جاهای دیگه. مجارستان رو مثلا چندین بار جنگ کردن، اینا بعد از جنگ های زیاد پادشاهش رو کشتن و پاپ رو گرفتند و خلاصه توسعه دادن. اما در اینجا هست که ببینیم به طور مشکوکی در پشت دروازه های عثمانی خب حرکت های در ایران شروع میشه و طبق نظری که بعضی از همین حضرات انگلیسی دادن، کتابی که خدمتتون معرفی کردم، مثلا انگلیسی ها در میان ایرانیان، نوشته دنیس رایت اگر بخونید، اون میگه راجع به برادران شرلی و جاسوس های دیگه ای که اومدن وارد دربار صفوی شدن و تحریکاتی که کردن برای اینکه یه سلسله مسائلی رو در اینجا انجام بده. از طرف پادشاه اسپانیا هم که در اون زمان کاتولیک بود و به شدت هم طرفدار نظریات مسیحیت، یکی از تندروترین نیروها هم جزوئیت ها بودن که از اسپانیا حرکت میکردن و وظیفه‌شون این بود که در تمام دنیا مسیحیت رو توسعه بدن. اصلا افرادی رو از بچگی میبردن تعلیمات بدن نظامی، مذهبی و غیره و اینها میرفتن در دنیا. که رفتن در آمریکای لاتین، خب منشأ یه سلسله اقداماتی هم در مجموع شدن. به هر حال این حرکت‌ها در داخل ایران شد، ایران بلند شد و دولت عثمانی رو وادار کرد که از اونجا برگرد. برگشتنش همان جنگ‌های متعدد بین ایران و عثمانی و تضعیف دولت عثمانی و بعد از اون هست که دولت عثمانی رو به ضعف میده. با روسا درگیر میشه، یکی دو جنگ شکست میخوره، بعد با انگلیس و بعد با فرانسه، آرام آرام به جایی میرسه که به عنوان امپراتوری بیمار اروپا معروف میشه. یک ابرقدرتی که فرض کنید مثلا الان آمریکا رو در نظر بگیرید، عثمانی زمان اینطوری بود، این حالت رو داشت. ولی خب به هر حال آرام آرام تضعیف شد و کار به جایی رسید که برای اینکه از بین برود یا نرود، بین آمریکا و روسیه و انگلستان صحبت‌هایی می‌شد و توافق‌های پشت پرده احتمالاً صورت می‌گرفت. از این طرف دا این درگیری‌هایی که ما دیدیم، یه تعداد قدرت‌های اروپایی ظاهر شدن. در تاریخ اروپا اگر بخواید دقت بکنید، وضعیت اقتصادی درونیش رو به خصوص، یک کتابی هست به اسم تاریخ عقاید و ایدئولوژی های اقتصادی، یه فردی به اسم بارنت نوشته. این خوب تجزیه و تحلیل کرده، از ابتدا اومده گفته رابطه ایدئولوژی به خصوص در رابطه با کلیسا و شکلگیری عقاید اقتصادی چگونه بوده و تأثیرش به چه نحو بوده. در باب این مسائل با توجه به تحولاتی که در درون اروپا رخ داد، جنگ‌هایی که شد، تحولاتی که در رژیم‌ها به وجود اومد، اروپایی افتادن به جون هم. بعد دیدن به جون هم افتادن چندان ثمری رو نداره، اومدن یه مقدار قراردادهای رو با هم بستن و قرار شد که بیرون از اروپا این تعارضات رو دنبال بکنن. از قرن 15-16 به بعد پس یه عده‌ای به عنوان مکتشف و کاشف و غیره راه می‌افتن در سطح دنیا با کشتی‌هایی که تازه درست کرده بودن، تمام دنیا رو زیر پا میذارن. خب اول به شکل بازرگان و کسی که جهانگرد هست و غیره، مثلا این مارکوپولو رو گاهی وقتا تلویزیون نشون میده، امثال اینها میان در دنیا میرن، قشنگ خبر میگیرن، اطلاعات رو جمع میکنن، وارد هند مثلا اولین بار انگلیسی ها میشن، خب میان میبینن عجب جاییه، خیلی جای خوبیست و یه مقدار زیادی کالا و اشیایی که اون زمان در هند به وفور در همه بازارهاش بود جمع میکنن برن. دفعه بعد که برمیگردن با نیرو نظامی میان، بنده رو به توپ میبندن، رو برخورد میکنن. در آرام آرام از این حرکت ها در کل جهان این افراد نشون میدن. و هر حال اینه افتادن در دنیا برای گشتن. یکی از مناطقی که اومدن خاورمیانه بود، هلند بود، از جمله کشورهایی که دایره استعماری داشت، پرتغال بود، به ترتیبی اومده بود در خلیج فارس در همین زمان شاه عباس اینا سعی کردن که یه روابطی رو برقرار بکنن، و بعد انگلیسی ها بودن بعد از اینها که به تدریج انگلیسی ها تونستن در منطقه خاورمیانه بقیه رو کنار بزنن، و بعد از هلندی ها و پرتغالی ها فرانسوی ها بودن که به عنوان نفر دوم در سطح منطقه خاورمیانه نفوذ کردن و هنوز هم سعی میکنن این نفوذ رو نگهداری بکنن در دنیا. که بعد از جنگ اول و دوم این رقبای استعماری آرام آرام در پرده رفتن، در مهاق رفتن، پشت یک سایه مخفی شدن و دولت آمریکا بود و شوروی بود که وارد صحنه منطقه شد. ناپلئون یکی از اولین فرانسویان هست که دنبال این بود که منطقه خاورمیانه رو بگیره. می اومد، عرض کردم خدمتتون، در مصر نماز میخوند. گفت من مسلمان شدم، اونم اعتقاد دارم. بعد وقتی مسلمان‌ها شروعش کردن، همونجا زد 40-50 نفر از علما رو دستور داد گرفتن مال الازهر و اینها رو و گردن زدن. این حرکات منافقانه و درویانه رو می‌کردن برای اینکه جو رو بگیرن، منطقه رو بگیرن و رقابت‌های درونی خودشون رو هم به نحوی انجام داده باشن. در ایران هم شما می‌بینید وقتی که انگلیس و فرانسه و روسیه به جون هم افتادن، واقعاً چه رقابت‌های پلیدی در پشت پرده است برای اینکه منافع این قدرت‌ها در سطح منطقه حفظ بشه. از اواخر قرن 19 یه دولت دیگه‌ای سر کله‌اش در خاورمیانه ظاهر میشه که دولت آلمان هست، از زمان ویلهلم دوم قیصر آلمان، که این سعی کرد در مناطق شرقی توسعه بده نفوذ خودش. یه مدتی با عثمانی ها درگیر شد و بعد سعی کرد رفاقتی برقرار بکنه، دوستی و روابطی، که نهایتاً این رقابت ها منجر شد به جنگ اول جهانی. یکی از دلایل اصلی جنگ اول جهانی وجود آلمان بود و باز جنگ دوم جهانی یکی از دلایل اصلیش وجود آلمان بود و در هر دو اینها یکی از صحنه های درگیری خاورمیانه بود. شما در مصر ببینید، بررسی بکنید، در جنگ اول و در جنگ دوم آلمان مطرحه. در ایران که این ورتر از خاورمیانه، آخر خاورمیانه است تقریبا، باز هم در جنگ اول و هم در جنگ دوم رژیم ایران و حکومت ایران به خاطر طرفداری از آلمان یا بعضی از سیاستمدارای ما رو مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار میدن که چرا طرفدار آلمانی. بنابراین یکی از رقابت‌های اساسی بین دول اروپایی که به وجود اومد در سر منطقه خاورمیانه بود که نهایتاً منجر به تجزیه آلمان شد. شاید آلمانی‌ها یکی از عوامل تضعیف دولتشون منطقه خاورمیانه بوده باشه. آمریکایی‌ها دولت نبودن. شما میدونید یه عناصر ماجراجو، دیوانه، از زندان فرار کرده، خلاصه هر چی قالطاق نخاله در اروپا بود بهشون گفتن یه قاره پیدا شده توش پر طلاست، نقره است، نمیدونم کشدار داره و هیچ کس هم نیست و میتونید بری برای خود. سوار کشتی ها شدن و حمله کردن به آمریکا. خب اقوام بومی که در اونجا بودن یه اقوام بودن که با تمدن های جهان چندان ارتباط نداشتن، یه قوم سرخپوستی بود که خب تعدادشون هم کم بود، ولی به هر حال سرزمین اصلی مال این بیچاره ها بود. این نیروهای ماجراجو از سراسر اروپا، از انگلستان، فرانسه، هلند، جای دیگه ریختند و خلاصه آرام آرام یه دولتی رو در اونجا تشکیل دادن که در ابتدا برای اینکه کارا حل بشه زیر نظر انگلستان بود در اونجا. بعد جنگ‌های استعماری که رخ داد، استقلال که رخ داد، دولت آمریکا تشکیل شد، انگلیسی‌ها رو بیرون کردن، شدن یه دولت مستقل. ولی روابطشون از اون اول با اروپایی‌ها بد نبوده تا به امروز، و دلیلشون هم این است که اینا خودشون رو از نژاد اروپا میدونن و میگن پدران ما، اجداد ما کسانی بودن که در اروپا زندگی میکردن و بعد خب اینا مهاجرت کردن اومدن در سطح آمریکا، قاره آمریکا، و در اینجا تشکیلاتی رو به هم زدن. آمریکایی‌ها ابتدا به مسائل داخلی خودشون پرداختن. اول که اومدن خب یه قاره پهناوری بود، امکانات وسیع خدادادی، آب، معادن و منابع و کشتارهای غنی، تعداد جمعیت هم نسبتاً مناسب بود. این بود که نشستن و یک تشکیلات قوی رو ایجاد کردن، یه دولت قوی به وجود آوردن، به طوری که برای خود اروپایی‌ها هم سمبل شد، مورد توجه شد. مثلا یه فردی به اسم الکسی توکوویل، اسمش حتما شنیدید، فرانسوی است، میره در آمریکا مدت زیادی میگرده و بعد در مورد دموکراسی در آمریکا کتاب می‌نویسه. این کتاب قطوری که شاید نزدیک به 400-500 صفحه هم باشه، ولی این کتاب خیلی کتاب خوبی هم هست در شناسای رژیم آمریکا، گرچه چندین سال قبل نوشته شده ولی الان هم مورد استفاده است. آمریکا برای خودشون حداقل اومدن گفتن آقا ما باید آزادی بدیم، دموکراسی بدیم، فعالیت‌های سیاسی اینجوری باشه، حقوق شهروندان، خلاصه یه رژیم سیاسی مناسبی رو با ایدئال‌های اروپایی ایجاد کردن که الان هم باز اون شعارها و اون ایدئولوژی اولیه دولت آمریکا همچنان باقی مونده. یکی از دعوایی که رئیس جمهوری داره، شعارها، تبلیغات که میکنم، یعنی آزادی، برابری انسان‌ها، دموکراسی، این شعارهای اولیه. حتی حزب دموکرات در وقت میاد معمولا در دنیا هم گاهی وقتا این مسئله رو علم میکنه. در زمان ویلسون بعد از جنگ اول جهانی وقتی بحث مطرح میشه تحت عنوان آزادی ملت ها و برابری ملت ها باز اینا شعار دروازه های باز رو میدن که در جنگ اول دولت فرانسه و انگلستان و غیره سعی کردن دنیا رو تقسیم بکنن، میگفتن ما باید دنیا رو تقسیم بکنیم برای اینکه زیر نفوذ خودمون نگه داریم. دولت آمریکا بود که این شعارها رو مطرح میکرد. به هر حال برای مدت زیاد اینا توجه نداشتن، ولی به عنوان یک قدرتی مطرح میشن. حالا من در بحث مربوط به آمریکا در قاره خلیج فارس خواهم گفت که چه ارتباطاتی برقرار میشه، ولی در کلیت اولین حرکتاشون رو به شکل اعزام گروه های فرهنگی، گروه های مذهبی و گروه های بهداشتی انجام دادن. این اومدن در ایران و در جاهای دیگه، در رفتن رضاییه اونورا و رومیه، یه مقدار تشکیلات رو هم زدن، تبریز رفتن، بعد داخل امپراتوری عثمانی فعالیت هایی کردن، در لبنان وارد مناطقی شدن و یک دانشکده انجیلی، مدرسه انجیلی در بیروت درست کردن که اواخر قرن 19 هم بود، اوایل قرن 20 هم. این دانشکده انجیلی با این هدف اومده بود که توسعه بده عقاید کلیسا رو، ولی آرام آرام این دانشکده متحول شد، گسترده شد و تبدیل شد به دانشگاه آمریکایی بیروت که الان شما مکرر میشنوید دیگه درگیری ها و برخورد هایی که وجود داره. یه سرش مثلا میگه فلانی استاد دانشگاه آمریکایی بیروته، کافیه که مثلا یه عده اینو بگیرن دستگیرش کنن ازش اطلاعات بگیرن، چون معلوم میشه با سیا احتمالا ارتباطاتی داره. و اکثر رهبرانی که در منطقه خاورمیانه اومدن فعالیت کردن، کارهایی کردن راجع به ناسیونالیسم و حتی بحث و مکاتب عقاید اینچنینی، اینها فارغ التحصیل دانشگاه مزبور بودن یا اینکه به نحوی از آنها با این دانشگاه در ارتباط بودن. از جنگ اول جهانی به بعد دیگه دولت آمریکا سعی کرد از راه‌های دیگری وارد صحنه بشه، فشار آورد به دولت انگلستان و سعی کرد که و فرانسه همچنین تا قدرت رو به اینا تحویل بدن. یکی از دلایل این قضیه در برخورد با دولت شوروی است. دولت شوروی رو هم تراشیدن، کمک کردن در جنگ دوم برای اینکه از بین نره تا بتونن اروپایی‌ها رو از بین ببرن، اروپایی‌ها رو ضعیف بکنن و اروپا رو ضعیف کردن. دولت آمریکا اکثر متصرفات دولت‌های غربی رو آرام آرام در دست گرفت. به قول دکتر مهدی بهار که یک کتابی زمان شاه نوشته بود تحت عنوان میراث‌خوار استعمار، اینا اومدن میراث استعماری رو زیر چتر خودشون گرفتن. ولی این دلیل این نبود که وقتی آمریکا به طور مستقیم کنترل خاورمیانه رو در دست گرفت دولت انگلستان رفت، دولت فرانسه هم رفته. اونها منافع خودشون رو همچنان نگه داشتن. در دوره‌های اخیر با توجه به بحثی هم که این روزا ما داریم دوستان توجه دارن، یه زمان دولت فرانسه، دولت انگلستان یا دولت آلمان وقتی میخواست وارد ایران بشه اگر راهی پیدا نمیکرد، سوراخ پیدا نمیکرد، کشتی های توپدارشو میبرد. پلیس جنوب فعالیت میکرد، لشکریان انگلیس وارد صحنه میشدن. ولی الان اقتضای دموکراسی و نمیدونم بحثایی که خودشون رو انداختن و وضعیت مردمشون اینو نمیطلبه، امکان نداره دولت آمریکا بلند شه به سادگی لشکرش رو وارد فرض کنیم ایران بکنه. اینها الان اومدن کار دیگه کردن. یه کار دیگه که میکردن دولت‌های غربی این بود که نفوذ میکردن. فرض کنید فراماسونری میومد فلان شاهزاده رو میخرید. حالا خریدن نه از وامی که بهش پول بده، نه تو بیا وارد دسته ما، ما هم از تو حمایت کنیم. فلانی طرفدار سیاست روس، این آقا طرفدار سیاست انگلیس، اون آقا مثلا طرفدار سیاست هم. در همین ایران خود ما، در همین مجلس‌های خود ما مکرر دعوا میشد به عنوان طعنه و مزاح که الان به بعضی میخوام مزاح کنم میان آقا فلانی مستضعفه، هم موقع میگونن طرف فلانی طرفدار سیاست انگلیس، یعنی قوپ مطلب هم ریخته بود. اون موقع خب به صورت سریع سیاست مدارای ما این حالت رو داشته، وابسته بودن به سیاست های غربی، اینم کمک میکرد به دولت غربی. اما الان دیگه دعوا اینجوری نیست که دولت انگلستان بخواد بیاد لشکر بکشه یا صرفا دنبال این باشه مثلا فلان وزیر رو، وزیر راه رو بیاد باهاش صحبت بکنه آقا تو طرفدار سیاست ما هر جا هم نشستی این حرفا بزن، ارزشی دیگه نداره. این اومده یه تعداد شرکت‌های بزرگی رو در سطح دنیا ایجاد کرده، یه نیروهای بین‌المللی رو ایجاد کرده، یه گروه‌های خبری رو ایجاد کرده، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی کنترل قضایا رو بر عهده داره. شما بخواید در دنیا گندم بخرید، این گندم باید از وتوی یک قدرت یا چند قدرت بگذره، به سادگی نمیتونید بخرید. برنج رو خواهید بخرید، حتما نظر بعضی از قدرت ها ممکنه شما میرید وارد بولیوی میشید که آقا بفرما به ما یه مقدار برنج بده. اما اون کسی که داره گردنندگی میکنه در سطح کلان، فوری خبر رو میده، بهش میگن آقا بده یا نده. همین قرضی که میخوایم ما فرض کنید بگیریم یا نگیریم، خودش پیشبندهای بحثیه دیگه. بنابراین الان در دنیا کنترل جهان به این طریق صورت نمیگیره که ما کشتی توپدار صرفا بفرستیم یا اینکه فلان افراد رو وابسته به خودمون بکنیم، طرفدار ما باشیم. راه‌های ورود دولت‌های قدرتمند در جهان این است که آقا فردا مثلا تیراهن دیرتر به ایران بیاد، فردا فلوکس ماگون قطعاتش به ایران نرسه. فرض کنید که نمیدونم همین چیزا دیگه، هر چیزی میبینید گاهی وقتا یه شایعه میفته که با اروپای غربی مثلا در تهران تا گفتن که بحث قطع رابطه پیش اومده، آقا همه هرچی بازاری بود نرخا رو برد بالا. خب این که انگلیسی نیست، حالا نمازم میخونه و نمیدونم در خونش گاهی وقتا نماز جمعه هم شاید بره، ولی واقعیت مطلب رو باید از یه جای دیگه دنبال کرد که ما الان سوراخ‌های موجود در داخل جامعه‌مون و مناطق نفوذیمون واقعا در کجاست. و اگر می‌خوایم مبارزه بکنیم، این راه مبارزه این نیست که 4 نفر رو به اسم جاسوس هم بگیریم و اعدامش کنیم، بلکه مشکل ما در جای دیگه است که این باعث قدرتمندی این دولت‌هاست. الان در عربستان شما برید، از کوه یخش گرفته تا ساختن نیروگاه‌ها و مسائل مختلف دیگه‌اش یا تا آواکساش رو باید زیر نظر مثلا دولت آمریکا و انگلستان این اداره بکنه. انواع هواپیماهایی که میخره بالاخره کارشناساش رو باید از اون بگیر. به طور طبیعی این خدم و هشم و این دم و دستگاهی که این بابا را میندازه، این خودش رو وابسته کرده، به نوعی وابسته کرده به دربار اونجا. قدیم میومد به ضرب چماق تعهد میگرفت که آقا مطابق با سیاستهای من عمل بکن، الان تعهد رو غیر مستقیم کرده. یه وقتی سیاست امری بود، هم در مسائل خودمون هم مطرحه، سیاست یه وقتی از ارشادیه، یه وقتی چماغ برم دارم یا یعنی در میری بیرون یا چماغ یا تو کلم. من میگه خب کلم رو دوست دارم، من در میرم بیرون. یه وقتی هم میاید آقا یک میله ای و تنابی و نمیدونم چیزی میکشید، این جدول ها رو دیدید در بچه ها میکشیدن قدیم توی که هم بچه ها اینا، یه راه های پیش در پیشی که طرف هی حرکت بکنه حرکت ما آخر میاد میره این در بیرون. یعنی خودش هم ممکنه متوجه نشه، ولی این جریان رو طور شما ساختید براش که این وارد این مجرا که شد خودش رو برسونه به اون نقطه هدف نهایی. الان کنترل خاورمیانه در اساس به این ترتیب در اختیار قدرت‌های جهانی. دیگه اینطوری نیست که ما بیایم بگیم که حتما شاهزاده رو الان از فرض کنید که انگلستان آوردن و کاشتن اونجا، نه از بین خود مردم ممکنه بذارن، ولی در جهت‌های کلی و اون منافع دادن مواد خام و گرفتن مواد ساخته شده که تئوری امپریالیستی هست، این مشکل رو ما در رابطه با اینا داریم. در رابطه با اصطلاح منطقه خاورمیانه از نظر پیدایشش من خدمتتون عرض بکنم، از حدود قرن 15 به بعد که این کاشفین، کسانی که جهانگرد بودن می‌خواستن مناطق مختلف دنیا رو بگردن، اینها اصطلاح خاور دور رو به کار بردن. اینا سوار کشتی شدن، فرض کنید از فرانسه و از انگلستان از دریای مدیترانه اومدن وارد دریای سرخ شدن و اومدن تو خلیج فارس و اینا رفتن اقیانوس، رفتن تا رسیدن نزدیکای چین، فیلیپین، اون حدودها مثلا ژاپن، گفتن اینجا دیگه دورترین نقطه آسیا هست. اینجا رو تحت عنوان خاور دور قلمداد کردن. چرا گفتن خاور دور؟ برای اینکه دورترین نقطه آسیا بود به اروپا. بعد اومدم دیدم خب بعد از چین هندوستان هست و بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس، اینا هم جزء مشرق زمین حساب میشن. گفتن اینا هم شرق میانه است، این وسط خاورمیانه قرار گرفته، تحت عنوان شرق میانه و یا خاورمیانه اصطلاحش کردن. یه تعداد از کشورها هم بودن که فرهنگشون و تمدنشون شرقی بود و اروپایی‌ها نمی‌خوند و جزء منطقه خاورمیانه هم به طور طبیعی محسوب می‌شد. اینا چون نزدیک بود، در ساحل شرقی مدیترانه بود و روبروی تقریبا اون بر اروپایی‌ها، مثلا مناطق سوریه و لبنان و اینها را هم تحت عنوان خاور نزدیک اومدن اطلاق کردن، عنوان کردن. پس بنابراین ما در بحث کلی که از نظر تاریخی دنبال میکنیم، اصطلاح خاورمیانه در ابتدا به 3 شاخه تقسیم شده. اومدن گفتن خاور دور، این بخشایی که مربوط به اطراف چین هست، خاورمیانه، این کشورهایی که در حوزه تقریبا خلیج فارس قرار میگیره، و کشورهای خاور نزدیک که اونایی که به اروپا نزدیکند و بخش لبنان و اینها رو در بر دارن. یه تعدادی هم از افراد بودن که در جغرافیای سیاسی سعی کردن از این مطلب، مثلا ماهان، شما جغرافیای سیاسی رو بخونید، فرضیاتی رو در رابطه با مسائل جغرافیایی داره، اینم اصطلاح خاورمیانه رو سعی کرده به کار ببره و عنوان کرده که هر کس بتونه خاورمیانه رو تحت کنترل داشته باشه میتونه بر مناطق مهم جهان کنترل داشته باشه. البته چرچیل هم از کسانی بود که اهمیت زیادی به منطقه خاورمیانه میداد. میگفت خاورمیانه جایی است که هم از نظر ژئوپلیتیک هم از نظر منابعش باعث میشه که یک دولت قدرتمند بشه. هر کسی مناطق رو تحت کنترل بگیره بر دنیا هم به ترتیبی حکومت رو اعمال خواهد کرد. به طور کامل از جنگ دوم جهانی به بعد ما میبینیم که اصطلاح خاورمیانه رو به کار میبرن. آمریکا و انگلستان برای اینکه مسائل شوروی رو و آلمان رو حل بکنن، اومدن در نواحی خلیج فارس یه منطقه رو درست کردن، یه مرکز فرماندهی و پشتیبانی رو درست کردن و گفتن مرکز فرماندهی و پشتیبانی خاورمیانه. مطبوعات هم دائم راجع به این مطلب عنوان کردن، صحبت کردن و از اون زمان به بعد خاورمیانه شد یه اصطلاح که به طور کلی الان در بسیاری از بحث‌ها ممکن است خاورمیانه رو شامل ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، بعد کویت، عربستان، امارات، عرض می شود که بحرین و قطر دو تا یمن هست، سوریه هست، اردن، لبنان و مصر. اینها رو به عنوان منطقه خاورمیانه قلمداد میکنه. البته پاکستان و افغانستان رو گاهی از اوقات حذف میکنه. یه عده ترکیه رو در نظر نمیگیرن. جان اینا که هستن، بعضی از وقتا میخوان که استثناء بکنن، ترکیه رو میگن حالا چون نزدیک به اروپا حذفش میکنن، پاکستان رو میگن جزء حوزه اقیانوس هند است و ربطی به این قضیه نداره. عده حتی میگن لیبی، مثلا الجزایر، اینها هم باز جزء خاورمیانه است. قبرس رو باز به عنوان یکی از مناطق خاورمیانه عنوان میکنن. در ناحیه دریای سرخ اتیوپی رو گاهی از اوقات، سومالی رو همچنین به عنوان بعضی از تعابیر در کشورهای خاورمیانه به کار بردن. ولی به هر تقدیر اون قسمت هایی که الان به عنوان منطقه خاورمیانه شناسایی میشه عمدتاً از یه ناحیه است که از مصر شروع میشه و در آسیای جنوب غربی ایران ختم میشه. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس و کشورهای حاشیه دریای سرخ و مدیترانه رو به عنوان کشورهای مربوط بر خاورمیانه عنوان میکنن. مسئله اصلی خاورمیانه چند تا بوده که در طول تاریخ متعدد بوده، متفاوت بوده و تحول هم پیدا کرد. یه زمان همونجور که خدمتتون عرض کردم بحث جنگ مذهبی بود که البته عقاید دلایل اقتصادی رو نباید فراموش کرد. همون موقع هم که جنگ های صلیبی بود، حضارات دنبال این بودن که به ترتیبی از این فواید و کالاهای موجود در خاورمیانه بهره برداری بکنن. بعد هم که قدرتمند شده، باز این مشکل رو ما می‌بینیم که هست. حالا می‌خواستن تجارت بکنن، یه وقت دیگه ای سعی کردن که غارت بکنن، واقعا بیان غارت بکنن. اومدن خیمه و خرگاه استعماری رو فرض کنید در هندوستان زدن، در ایران زدن، در عراق زدن، در لبنان زدن و در مصر، برای اینکه پنبه مصر رو ببرن به جاش بلور انگلیسی بدن، به جاش مثلا چراغ علاءالدین انگلیسی رو بفروشن، منسوجات منچستر رو که تولید میشد در انگلستان کالاهای پشمی رو بیارن در سراسر منطقه توزیع بکنن. به هر تقدیر مسئله اقتصادی از ابتدای کار ما میبینیم که مطرح بوده. برای یه دوره مسئله ایدئولوژی بوده که بعد از حدود قرن 16 به بعد این مسئله ایدئولوژی در حاله از ابهام قرار میگیره و مجددا مسئله اقتصادی مطرح میشه. بعد از قضایای توسعه استعمار در داخل اروپا، رقابت‌های استعماری اضافه میشه. جنگ اقتصادی هنوز هست، منتها دولت هایی که میان در صحنه خاورمیانه سعی میکنن که برای حذف رقیب دیگر اروپایی با کشورهای منطقه طرح دوستی بریزن. فتح‌علی‌شاه اگر یه زمانی سعی میکنه با فرانسه نزدیک بشه، با روس بجنگه، یا با انگلیس نزدیک بشه، با روس دعوا بکنه، این یکی از مسائل عمده این قضایه است. در مصر هم همین بوده، در عراق هم همین بوده و تا به امروز همین رقابت ها همچنان ادامه پیدا کرده. یکی از مسائل دیگه مسئله هند بود که من خدمتتون عرض کردم. دولت انگلستان هند رو تحت تصرف خودش داشت. واقعا سرمایه و ثروت دولت‌های اروپایی رو باید از اونجا دونست. این دولت‌های اروپایی که الان دولت اروپایی هن، رشدشون بی سابقه است، توسعهشون بی سابقه است، درآمدهای سرانشون بسیار بالاست، این در ماهیت خودشون نبوده، در سرزمین حاصل خیز انگلستان یا فرانسه یا هلند و غیره نبوده که همینا رو به دست آوردن. دولت انگلستان سالهای سال تمام دنیا رو غارت کرده، از آدم به عنوان کارگر بگیرید برداشته برده در اونجا به کار کشیده، تا جواهراتشون، تا منابع اولیهشون، تا هر امکانی که به دردش میخورده، از طلا و نقره و جواهر، اینها رو برده در سرزمین خودش. به هر حال خودشون هم یه مقداری لیاقت فردی داشتن، به کار گرفتن، مصرف کردن و تبدیل شدن به یه تمدنی که امروز روی خون میلیون‌ها نفر، روی اموال نابحق میلیون‌ها نفر قدرت جهانی رو کسب کرده. البته دولت‌هایی هم بودن مثل اسپانیا که اینا هم استعمارگر بودن ولی موفق نشدن. چرا؟ چون در دورانی از تحولات درونی اروپا از نظر اقتصادی و تکنولوژی اینا سعی نکردن اون قارت‌های خودشون رو تبدیل بکنن به منابعی که بهشون کمک بکنن. کلیسای موجود در داخل اسپانیا دستور داده داره هر چی طلا و نقره فرسون از آمریکای لاتین میاد تبدیل بکنید به مجسمه و نمیدونم در ظروف و در چیزهای دیگه و بیشتر در کلیسا اینا رو نگه داده. الان در کلیسای اسپانیا مقدار زیادی طلا و جواهر هست که به عنوان سمبل‌های مذهبی نگهداری میکنن. اینا رو اصلا وارد مسائل اقتصادی و تکنولوژیک نکردن، سرمایه‌گذاری نکردن. الان ما خود ما فرض کنیم که نفت رو که میفروشیم عمدش رو باید خرج شکم مردم بکنیم، حالا یا به صورت پیکان وارد میشه یا فرض کنیم به صورت لباس وارد میشه. انواع و اقسام لباس ها در تهران باید مثلا در زمستون شما خربوزه هم بخورید. خب خیلی از افراد در تهران این توقع رو دارن در وسط چله زمستون حتما باید خربوزه باشه، در وسط چله تابستون حتما باید پرتقال بخورید. این نشان دهنده این است که این افراد فقط به فکر ظاهر و شکم اند دیگه و توجه به این نداره که آقا ما این کشور رو به طریقی حفظ کنیم. گندمت رو وارد می‌کنی، فرض کنید که برنجت رو وارد می‌کنی، نانت و همه چیزها، گوشت رو، و فقط میمادیم راجع به مسائلی داریم کار میکنیم که همه شنبه تفندونی. اگر ما پرتقال نخوریم خب میشه نمیمیریم، ولی به جای میان تمام مزارع را از بین میبریم، جنگل ها را از بین میبریم، به جاش ممکن است که یک کالایی رو بکاریم که ارزش چندانی هم نداشت. در سرمایه گذاری صنعتی هم همین مسئله ممکن است باشه، ولی خب به هر حال سختی داره. الان این کار هم امکان پذیر نیست چون مردم هم سر صداشون در میاد و حل شدنی هم نیست. بالاخره کی باید این رو حل بکنه؟ عرضم حضور شما بعد از این قضایا وقتی این درگیری ها در سطح اروپا رخ داد و هندوستان مورد غارت قرار گرفت، یک مسئله آرام آرام در ایران مطرح میشه به اسم نفت. آمریکایی ها 40-50 سال قبل از اینکه در ایران نفت پیدا بشه نفت پیدا کرده بودن. منتها هایی که در آمریکا بود هم خرج حفاریش زیادتره، هم میزان بازدهیش کمتره. به هر حال اون نفتی که به عنوان یه بشکه میاد سر لوله میرسه مخارج بیشتری داشت. به علاوه خب در خود آمریکا بود. یه فردی در زمان قاجاریه به اسم کتابچی خان که ظاهرا مدتی مسئول گمرک جنوب بوده و از عوامل وابسته به فراماسونی و انگلستان، این درک میکنه که در ایران باید منابع نفت باشه که مورد توجه غرب هم هست. بلند میشه میگرده و این ورانور یه مدام مدرک و سند و شال و کلاه میکنه میره در لندن. میگه آقا چه نشستید که در ایران هم نفته؟ اون زرتشتی هایی که در قدیم بودن آتش کرده داشتن روی همین نفت اومده بودن، گاز رو میسوزدن، فکر میکردن مثلا یک معجزه خاصیه. یا در فلان جاها موادی مثل قیر و غیره وجود داره. این بحثا مطرح میشه و بعضی از افراد مثل دارسی رو میگیرن. دارسی آدمی بود که خودش ماجراجو بود و کشورهای مختلف رفته بود و از طریق همین کارا ثروتمند شده بود. بلند میشه میاد ایران و چندین سال در تمام مختلف نقاط مختلف ایران میگرد. تمام سرمایه رو که از غارت اموال دیگران به دست آورده در اینجا تلف میکنه. به عده زیادی از حضرات ثروتمند لندن مراجعه میکنه، اونا میگن آقا در ایران نفت کجا و شما نمیتونی چیز کنید. خلاصه میاد با شاه قرارداد این بنده و در حدود سال 1895 ظاهرن اگر اشتباه نکنم یک چاهی در مسجد سلیمان برای اولین بار به نفت میرسه، به نفت میرسه و فوران میکنه و بعد میفهمن که بابا خیلی نفت خوبی، از اونجا به بعد است که میریزن. این قرارداد هم علل ظاهر نزد دارسی بوده که با شاه ایران بسته بود و از این به بعد مورد توجه قرارم دیدید دیگه. قرارداد دارسی رو هم که تمام منابع و معادن ایران رو اوردن بخشیدن، گفت حالا اگر طلا بود حتما طلا چیز خوبی اونو برای ما نگرده، ولی بقیهش مال شما، راه میخوای بکشی نمیدونم زمین بگیری، حتی دولت بهت کمک میکنه اگر یه جا مسئله داشتی، این زمینا رو ما سندشو برای شما تنظیم کنیم. خلاصه این آقا اینو ور میداره و میره و علال ظاهر در اروپا و دلش هم نمیمده، چون چندین سال زحمت کشیده بوده، این سند قایم کرده بوده، اروپایی هم دنبال این در بدر. در انگلستان آخر کلافه میشه، زلش میکنه. یه روز میاد در شکل سوار کشتی میشه و میخواد بره به طرف آمریکا و اون طرف ها. علال ظاهر در کشتی یه کشیشی بوده که احتمالا جاسوس دولت انگلستان هم بوده و میاد با این درد دل میکنه، میگه بله من چه زجر و ذلتی کشیدم، پیر شدم، پدرم در اومد در ایران و نفت بده کردم، آخر اقرار میکنه. اونم میگه آقا بیا شما اینو بده به ما، میدیم برای به نفع مؤمنین کلیسا و خلاصه وقفش بکن. اونم میگه خب اگه اینجوری باید بیا و بگیر، میگیره و اونم بلافاصله برمیداره میفرسته و از اون به بعد دعوای ما با دولت انگلستان میشه که در قضیه نفت در 1933 که در زمان رضاخان بود و در سال 1951 که سال 1331 و دو خود ماست، درگیری ما با دولت انگلستان مطرح میشه. ما میگیم بابا قرارداد با یه شرکت و کمپانی بستیم، اونا میگن آقا ما صاحب امتیازیم و این شرکت نفت ایران و انگلیس هست که بعدها باعث میشه ثروتهای زیادی از تمام دنیا به خاطر فروش نفت سرازیر بشه، در اختیار دولت انگلستان قرار بگیره. و از همین زمان به بعد هست که معارضه اصلی منطقه خاورمیانه در منطقه خلیج فارس حداقل بر محور نفت استوار میشه، چون بعد از اون در کویت نفت رو پیدا میکنن، بعد در عربستان پیدا میکنن، در امارات، اونا آرام آرام منطقه میشه یک جای خیلی مهمی که دولت‌های جهانی هم روش توجه دارن. اون وقت دولت‌های اروپایی قبل از جنگ جهانی اول همتشون رو بر این گذاشتن که کشتی‌ها و کارخانه‌هاشون رو از زغال سنگ تبدیل بکنن به نفت. زغال سنگ ماده سوختیه که خیلی سنگینه، مشکل به دست میاد، ولی در اروپا هم زیاده. اینا دیدن نفت هم ارزون و قابل حملش بیشتره، قابلیت حملش بهتر بود که این کار رو بکنن. چرچیل و کسان دیگه پیشنهاد میکنن که آقا ما باید بیایم ناوگان‌های خودمون رو نفتی بکنیم، کارخونجات رو نفتی بکنیم. از اول قبل از جنگ دوم شروع میشه این مطلب، نفت ایران هم کمک میکنه و نفت ایران و نفت خاورمیانه از عوامل قدرت دولت‌های اروپایی میشه. خود نیکسون، شما به عنوان رئیس جمهور آمریکا وقتی نگاه بکنید، کتابی در صلح جنگ واقعی ترجمه هم شده، در اونجا میگه آقا ما در سطح اروپا وقتی جنگ تموم شد انگلستان شکست خورده و ورشکست شده و پدرش در اومده و فرانسه هم همینطور و کشورهای دیگه هم همینطور، تنها چیزی که تونست اینها رو سر پا نگه داره و بالا بیاره و باعث رشد اقتصادی نباشه و خسارت‌های بعد از جنگ رو تضمین بکنه، نفت ارزان و مجانی خاورمیانه بود. نفتی که تقریبا بشکه نیم سنت اکثرا یا 10 سنت یا 5 سنت زیر 10 سنت برای اینها در میومد. اینا میومدن یه حساب‌های سرانگشتی برای خودشون میکردن، یه هزینه دروردن و یه هزینه حمل و مسائل مختلف دیگه. وقتی که سر کیسه رو می‌خواستن طرف ایران و دولت‌های منطقه بگردونن، یه مبلغ چکی بودن آقا بیا مثلا این 500,000 پوند رو بگیر فعلا برای امسال. حالا چقدر نفت برده، چقدر مصرف کرده، چقدرش فروخته، دیگه حساب کتابی در کار نبود. و همین عامل قدرت دولت ها شد. الان هم شما نگاه بکنید، باز یکی از دعواهای اساسی هنوز نفته، نفت منطقه و گاز منطقه، چون میگن که تمام کلکایی که اروپایی زدن برای شکوندن قدرت نفت تا سال 1995 دوام میاره. آمریکا و اروپا توطئه کردن، قیمت نفت رو بردن بالا، دوباره بردن پایین، و این تنها از این راه امکان پذیر بود که در دریای شمال، در آلاسکا و در جای دیگه چاه نفت پیدا کنند. خب وقتی عرضه در بازار زیاد بشه، روی تقاضا هم اثر میذاره. اینا اومدن عرضه رو زیاد کردن، قیمت اوپک اومد پایین. قیمت اوپک اومد پایین، به طور طبیعی اینا خب مجبورن برای اینکه خرجشون در بیاد بیشتر عرضه بکنن. من یه زمانی لیوان رو می‌فروشم به شما 10 تومان. حالا یه لیوان فروش اومده، خرج منم مساوی با 10 تومانه دیگه، حالا اسرافم نکنه. 10 تومان هم می‌فروشم، 10 تومان هم خرجم. یه لیوان فروش میاد میگه آن لیوانو میدم 9 تومان. ما به هر حال این رو دستمون میمونه، میگیم ما 9 تومان به شما می‌فروشیم. فردا میگه 8 تومان. همینجوری این رقابت ادامه بدم تا یه به نقطه توازنی برسه. ولی در اینجا اگر من این لیوانو 5 تومان بفروشم، 5 تومان هنوز قرض دارم بدهکاری دارم، خرجم نمیگرده. ناچارم با وجودی که این قیمت کم شده چیکار بکنم؟ 2 تا لیوان بفروشم. وقتی وارد صحنه اقتصادی شدم برای فروختن 2 تا لیوان، خب اون آقایی که میخواد یه دونه لیوان بخره، یه دونه احتیاج داره، میگه خب حالا که اینو میدی بس من بده 4 تومن، من اینا نمیخرم. و من ناچارم مجددا این قضیه رو چیکار بکنم؟ تخفیف بدم. وقتی تخفیف دادم باز 2 تومن کم میارم، ناچارم این دفعه 3 تا لیوان بفروشم. یعنی همین بلایی که بر سر چرم بولیوی میاد، برای شکر فرض کنید فلان کشور میاد، در تمام دنیا غالبا با این کلک ها سعی کردن این ماده خام اولیه رو هر روز بزنن تو سرش، بعد موقعی که مقدر پارچه بخری یا نمیدن، برو خودت بساز. خب طبیعیه خودت هم کارخونه نداری و ناچاری اگر گفت 100 تومان بگی 100 تومان، اگر گفت 200 تومان هم بگی 100 تومان، و فقط این هم 200 تومان. و این حاصل و لب به کلام معادله و معامله قدرت های جهانی هست با قدرت های اینچنین. اما خوشبختانه با این اوضاع احوالی که بوش میاد، ظاهرا در 1995 به بعد اون چاهایی که اومد این رقابت ها رو ایجاد کرد اونا تمیش. وقتی تاکید دست و دولت های اوپک، بعضی از قدرت های اوپک هم باز دچار مشکل میشن، بعضی اصلا نفتشون از بین میره در امارات و بحرین اینا. یه تعدادی میمونن مثل ایران و عراق و کویت و عربستان که به نفع اینا خواهد شد، مگر اینکه اون دولت های اروپایی بیان دوباره یک کلک دیگه بزنن در رابطه با رژیم ها، که بتونن همچنان برای رشد و توسعه خودشون این نفت رو در قیمت‌های پایین‌تر نگه دارن. که این از مسائل عدیده است که ما در آینده داریم. از رقابت شوروی و آمریکا هم شما باز این مسئله رو میتونید بگیرید. که یکی از دعواهایی که همیشه دولت آمریکا مطرح کرده در سطح افکار عمومی دنیا، که اگر روسا بریزن و نفت خلیج رو تحت کنترل بگیرن، اروپا بدبخت. اروپا خوابیده. یه کتابی بود من خدمتون معرفی کردم تحت عنوان سقوط 79، دیدید یا خوندید که اومده گفته که اگر نفت، یه رمان است ولی رمان رندانه سیاسی صهیونیستی، گفته که اگر این نفت منطقه بره، اروپا باید تعطیل کنه بخوابه، برگرده به عهد بربریت خودش. تمام این کارخونه جا، هواپیماها، گرما، سرما، خنک کنندگی، حتی تکنولوژی کشاورزی، اینا باید با این سوخت بگرده. وقتی این انرژی رو از دست بدن، اینها انرژی اتمی به اندازه کافی ندارن، انرژی خورشیدی نیست، انرژی زغالسنگ کفایت نمیکنه. یه دفعه ترمز، انگار که یه قطار با سرعت 800 کیلومتر داره میره، ترمزش رو بکشه، همه چیز به هم می‌ریزه. ژاپن با این همه که الان قدرت بزرگی شده، اگر این نفت نباشه تشکیلاتش به هم می‌ریزه. پس بنابراین ناچار هستن برای اینکه خودشون رو حفظ کنن، هر بلایی در سر این کشورها بیارن، و این کشورها باید یه جوری حرکت بکنن که بتونن منافع درازمدت خودشون رو حفظ بکنن. به هر حال پس مسئله اصلی الان نفته. نفت موجود یه سلسله تحولاتی شده. یکیش در رابطه با اسرائیل. دولت انگلستان دنبال این بود که منطقه خاورمیانه رو نگه داره. میدید آمریکایی‌ها دارن فشار میارن، دارن به لطایف الحیل سعی میکنن که دولت انگلستان رو عقب بزنن، این مناطق رو قورت بدن. میگفت من چه بکنم که این کارا رو نگه دارم، این مناطق رو نگه دارم. یکی از راههایی که به فکرشون رسید و در این کتاب دومین رستاخیز عرب هم دوستان میتونن ببینن اسنادش و مدارکشو، این بود که بگردن در منطقه خاورمیانه دولت ایجاد بکنن. گفتم بیاین رو کردها کار بکنیم، خب منافعمون رو حفظ نمیکنه، بنا به دلیل اینکه از ما دورند و در یه منطقه دورتر خاورمیانه داره، شنو نمیشه اعتماد کرد. ارمنیا رو کار بکنیم، باز تو همین کتاب اومده. گفتن ارامنه هم زیاد قابل اعتماد نیستن و به درد مانم. چون کتاب رو دومی رستاخیز دارم، جان کینچ. بعد گفتن که خب بیاییم رو اقوام مسلمون کار بکنیم، اونها رو هم نپسندیدن به خاطر سلسله مسائلی که داشت. گفتن بیاییم یهودی ها رو انتخاب کنیم. یهودی ها رو خیلی تایید کردن، ولی یه عده گفتن بابا اینا قوم جنگجوی نیستن، اگر اینا رو ما ببریم در اینجا تقویت بکنیم و یه کشور براشون درست بکنیم، به هر حال عرب ها مسلمان ها اینا میفتن به جون اینا، پدرشون رو در میارن، شکستشون میدن. که در فرانسه و اینا کلی بحث میشه نماینده سیاسی اینها، و سرانجام دولت انگلستان میگه نه، ما کمک میکنیم و یهود رو تقویت میکنیم، و این کارم کردن. دولت یهود که تشکیل شد تمام امکانات و چیزهایی که داشتن در اختیارش قرار دادن، برای اینکه به عنوان یه قدرت در اونجا بتونه دوام بیاره. که بعدها هم دیدیم در هر جنگی که 100 میلیون عرب بر علیه 2 میلیون نفر یهودی میکنه، این عرب ها هستن که بازنده نهایی هم. دلایلش هم خب میدونیم زیاده، گفتن آقا استعمار کمک کرده، لشکرکشی کرده، فلان کرده و همان کرده. ولی یکی از دلایلی که معمولا ناگفته مونده در یکی از کتابایی که من بهتون معرفی کردم، من عرض میکنم خدمتتون، آقایی به اسم عرض میشود که کتاب 100 میلیون عرب رو نوشته، اسم نویسندش از ذهنم رفت الان به خاطرم بیاد بگم، این در این کتاب اومده رفته تمام منطقه خاورمیانه رو مورد بررسی قرار داده. اسرائیل رفته، مصر رفته، عراق اومده، ایران اومده، تمام مناطق خاورمیانه رو، سودان رفته، ریز به ریز سعی کرده که در بیاره. بعد در رابطه با مصر و اسرائیل اومده بررسی کرده، یه سلسله حرفای میزنه که واقعا آدم باید بهش دقت بکنه. میگه که من بعد از جنگ 67 در مصر بودم و بعد از سال 70 هم بعد از فوت ناصر هم رفتم اونجا. برای من بسیار عجیب بود که نیروی مصر با این همه جمعیت و با این لشکر و با این خدم و حشم چرا از این 2 میلیون جمعیتی که خب تعدادشون هم خیلی کم داره شکست بخوره. سوریه هم بوده، اردن هم بوده، همین. میگه رفتم با مستشاران روسی صحبت کردم. خب البته روسا از دیدگاه خودش میگه، ولی باز به حرف ما نزدیکه. میگه آقا ما بعد از جنگ 67 به ناصر اعلام کردیم که تو خلبانات از بین رفته، هواپیمات از بین رفته، ما پیشرفته ترین هواپیمای جنگنده رو موافق الصلح رو به شما میدیم، شما 2000 نفر جوان برای ما بفرست با این صفات و با این شرایط، خصوصیات بدنیشون سوادشون این باشه، ما بعد 5-6 ماه تعلیم و تربیت بفرستیم به جنگنده هاش هم میدیمشون. روسیه گفته بود، شوروی. میگم آقا اینها گشتن به 2000 نفر با اون خصوصیت که روسا داده بودن انتخاب کردن، فرستادن برای اینا، آزمایش کردن، امتحان کردن، از همون مراحل اولی آزمایششون رد شدن، برگردوندن دوباره به داخل مصر. مصریان رد شدن، دوباره 2000 نفر دیگر فرستادن، این دفعه هم آزمایش امتحان کردن از نظر فیزیکی و جسمانی و غیره، باز رد شدن. دولت شوروی میبینه که خب بد میشه اگر دوباره رد کنه، ناچارا میگه ما 500 نفر از اینها رو برمی‌داریم. حالا ولی اون مستشار اضافه میکنه که ما میدونستیم به طور قطع و مسلم اینها در اولین رویارویشون در صحنه هوایی سقوط خواهند کرد، چون شرایط کافی بدنی و لازم رو برای پرواز با یه جنگنده موافق صد ندارن. اون وقت این میگه که من رفتم در اسرائیل بررسی کردم. مثال دیگرم میزنه، میگه در مرگ یکی از سرلشکرهای مصری، یه مراسم تشییع جنازه بود، قرار نیروهای نظامی مصر هم بیان در همون بهوهه که نه درگیری داشت، میگه آقا ما رفتیم دیدیم که اومدن نیروهای نظامی، اما خدا روز بد نده، یکی لباس فرم پوشیده، مثلا شلوارش با کتش نمیخونه، یکی با اسلحه اومده، یکی با لباس بلند عربی اومده، یکی پیرنش مثلا انداخته رو شلوارش، یکی از نظر بدنی مثلا خیلی لاغره، یکی دیگه انقدر شاقه که شکم مثلا جلو اومده مثلا به نیروی نظامی نمیخونه. میگه من خیلی تعجب کردم که اینا اگر نیروی نظامی هم پس نظم و انضباطشون که اکثرشون هم عمرای ارتش بودن، در حد عمرای ارتش. بعد میگه وارد اسرائیل که شدم بررسی کردم، دیدم که در مورد خلبانها اکثر اینا که قادرن این پروازهای مهم رو انجام بدن، دقیق رو و ظریف رو، اینها از نسلهای اولیه اروپایی هستند که مثلا در طول طفولیتشون، اون زمانی که مرحله رشد انسان هست، مواد کامل غذایی به بدن اینا رسیده. و هیچ گونه فقر و کمبود غذایی و گرسنگی غذایی در عمل نداشتن. البته گرسنگی به این معنی نیست که آدم نون بخوره گشنش نشه، مواد اولیه غذایی رو به اینها رسوندن و این باعث شده که اینا از نظر فیزیکی در یه حد متوسط به بالا اکثرا باشن. و همین مسئله باعث میشه مثلا در هنگام جنگیدن با اون هواپیماهای مافوق السود بتونن موفق باشن. یا میگفت در مراسم رژه و جاهای دیگه رفتن، یکی از خصوصیات اسرائیلی اینه که در عرض 24 ساعت کلیه نیروهایی که حالا ممکنه در کشاورزی باشه و در صنعت باشه و معلم باشه غیره، اینا بسیج میکنن و زیر پرچم میارن. و این خیلی مسئله مهمیه، در یک کشوری در عرض 24 ساعت کلیه نیروها رو شما حاضر برای جنگ بکنید و هر سال دو ماه اینها رو ببرید آموزش نظامی بدید. الان خود ما در کشور خود ما بخوایم این مسئله در نظر بگیریم، می‌بینیم که واقعا یه سازماندهی خیلی قوی ما. و وقتی در مراسم اینا رفتن دیدم با لباس و مرتب و شیک و شکیل و اندازه و کاملا آماده رزم هستن و پی بردم خب چطور میشه که حالا صرف نظر از کمک قدرت‌های خارجی یه ملت کوچکی در مقابل یه ملت بزرگتر میتونه پیروز بشه و اونها رو شکست بده. و این به هر حال از مسائل مربوط به اسرائیل است. اسرائیل رو به وجود آوردن، اسرائیل تیرک خیمه استعمار شد که باز این مسائل درونی ما به ما ضربه زد. سازمان ملل متحد اومد گفت 47% از اراضی فلسطین مال یهود، 53% مال فلسطینی، مال عرب. یه عده‌ای بودن مثل ملک عبدالله که از این شریف حسین و اینها بودن، رفته بود در عراق و فرار کردن. خب یه پسرش رفت در عراق، ملک فیصل پادشاه شد، یکشم اومد در اردن، امپراتوری برای خودش را انداخت به اسم ملک عبدالله که پدر همین ملک حسین فعلی. یا در مصر و در جاهای دیگه اینا فرسوده کردن آقا ما پدرتون در میاریم تقسیم چیه. و البته خب شورش ها و درگیری هایی بود از 1917 به بعد در داخل فلسطین. اعلان تشکیل دولت که شد این قضیه بالا گرفت. لژیون عرب و که دولت های مختلف دیگه حمله کردن، اخوان مسلمین کمک کردن، البته در مراحل اولیه جنگ عرب ها جلو رفتن، کم مونده بود یهودی ها شکست بخورن. و اون تزی که یهودی ها جنگنده نیستن چیز بشه که بحث آتش بس و نمیدونم مذاکرات و اینا رو مطرح کردن، دولت های اروپایی مداخله کردن، بعد از آتش بس از طریق کشورهای شرقی اسلحه اومد برای اسرائیلیا و اینها قدرتمند شدن، شروع کردن به حمله کردن، عربا رو شکست دادن که اون 47 درصد سرزمین رو کردن 53.4%. بعد از این قائل ختم شد، دعوا تموم شد. اردن اومد گفت خیلی خوب، بس حالا که اینجوریه کرانه غربی رو دور رو مال ما، نوار غزه رو مصری‌ها گفتن مال ما. خلاص این سرزمین فلسطین هم که باریش برای مدت 40 سال فراموش شد که بابا سازمان ملل متحد گفته بیاین برای این دولت، برای این ملت یه دولتی تشکیل بدیم اسم فلسطینی، که کار سیاست اروپایی ها رو شما میبینید الان. بعد از 40 سال از 1948 تا به امروز که 88 اومدن رسوندن کار رو به جایی که دوباره تازه فلسطینی ها میان خیلی خوب بابا همون چند درصدی که باقی مونده و سازمان ملل متحد تصویب کرده به ما بدید، تازه نه اینکه دولت بسازیم، یه دولت دست باش کسته ارتش نداشته باشه، نمیدونم نیرو نظامی نداشته باشه، فلان باشه، بهمان باشه. و تا زمانی که این نقطه موجوده در این منطقه ما همچنان درگیر سلسله مسائلیم. ولی اسرائیل برای این به وجود اومده در مواقع حساس به دولت آمریکا و به دولت انگلستان خدمت بکنه. وقتی بحران نفتی پیش اومده و دولت‌های اروپایی نمی‌دونستن کلک آمریکایی‌هاست، دولت اسرائیل بود که پیشنهاد کرد من طرحی دارم به اسم طرح وولکن، حاضرم برم چاهای نفتی رو همه رو اشغال کنم بدون اینکه چاه آتیش بگیره. چون یکی از مسائلی که هست این که اگر یه موقع یه نیروی وارد خلیج فارس شد چیکار بکنن که چاه منفجر نشه، چون اونها چاه رو حفظ کنن دیگه. اگر جنگی درگیری بمب چیزی بشه چاه منفجر بشه، کلی مسئله در منطقه خاورمیانه به وجود میاد. بهرحال الان اسرائیل به عنوان تیرک خیمه استعمار و حامی منافع قدرت‌های جهانی در منطقه عمل میکنه. ظاهراً تغییراتی در سیاست آمریکایی‌ها به وجود اومده، با توجه به منافعی که دارن یه مقدار امتیازاتی رو الان دارن به فلسطینی‌ها میدن که اسرائیلی‌ها تا حال راضی نبودن ولی با فشارهای آمریکا راضی شدن. و این تز اون تزی رو رد میکنه که میگفتن تمام دنیا زیر نفوذ صهیونیسم، دنیا رو یهودی‌ها می‌گردونن. و این نشون میده که باز به هر حال آمریکایی‌ها هستن که سردمدار قضایان و کنترل کلی جریانات موجود در دنیا رو بر عهده دارن و میتونن کنترل کنن و یهودی‌ها و صهیونیسم نیست که عامل مطلق و فعال مطلق. کتاب اسم نویسنده کتاب تیری دو جاردن بود. به هر حال در رابطه با مرزبندی های موجود در خاورمیانه هم یه مطلبی رو من خدمتون عرض بکنم. شما میدونید که وقتی جغرافی های سیاسی رو میخونید، بحث دولت از نظر فلاسفه رو، ارسطو رو مثلا، افلاطون رو، از نویسندگان خودمون ابن خلدون رو و کسان دیگر رو، اینا عمدتا میگن دولت قدرتمند یک دولتی است در یک منطقه محدود جغرافیایی و با یک مردمی که از نظر نژادی یا فرهنگی حالا یا مذهبی با هم تفاهم داشته باشه. مثلا در مدینه فاضله افلاطون وقتی نگاه میکنید میگه مثلا رقم 5-6000 نفر برای یه دولت خوبه، اگر بیشتر از این بشه بعد هجامتشه، مثلا همونجور که خون در بدن زیاد میشه، وقتی خون زیاد شد ضرر داره برای بدن، اگر هم کم بشه ضرر داره. پس بنابراین کشور مطلوب و دولت مطلوب دولتی است که میزان جمعیتش به اندازه معین و با همگونی‌های معین باشه، که این بحث رو بعدها مالتوس و مالتوس‌گرایان هم به شکل دیگه مطرح میکنه. الان هم وقتی میخوان یه دولت قوی درست بکنن میگن آقا این دولت باید از همه نظر با هم بخونه. یک کشوری که فرض کنید که دراز روی نقشه نگاه میکنه، یه از نظر عمق محدودیت داره، دچار اشکال هست، این ضرباتی میزن. کشوری که تعداد زیادی اقوام توشه، این برای قدرت دولت مضر. کشوری که فرض کنید جمعیت کم داره، مثلا لیبی، قذافی میگه من سلطان بی ملتم، امپراتور بی ملتم. یک سرزمین وسیعی داره با 2-3 میلیون جمعیت، خودش هم دایه جهانگیری، خب با این 2-3 میلیونی که اونم اکثرا یه مقداری به خاطر آب و هوا اینا حال هوای جهانگیری رو ندارن، مشکل دارن به این مسئله، سیف الاسلام رو هم عنوان میکنه، ولی خب این مشکلات رو در مجموع داره. پس دولت وقتی میخواد تشکیل بشه، این مرزی که ما براش میذاریم چه از نظر جمعیتش و چه از نظر جغرافیاش حائز اهمیت بسیاری است. حالا مرز اگر حقیقی باشه و قانونی باشه، این دولت رو تقریبا تقویت میکنه. در شهر اروپایی بعضی از کشورهای آسیا و اینها، مثلا در چین، حالا در مجموع یه مقدار شما میبینید که مرز مشکلی نداره، هرچند شوروی ممکن است با چین در مورد مسائل مرزی اختلاف داشته باشه یا در کشورهای دیگه، ولی به هر ترتیب هر چقدر این نسبت بالا بره که قانونی بودن مرز و حقیقی بودن مرز و طبیعی بودن مرز بیشتر باشه، اون دولت رو تقویت میکنه، و هر چقدر این درجه و پتانسیل بیاد پایین، این دولت دولت ضعیف‌تری. شما در خاورمیانه که نگاه بکنید، در تاریخ سیاسی خاورمیانه مرز رو مردم نکشید، دولت ایران نبوده که اومده مرزاش تعیین کرده. همینطور هم چند وقت پیش شما در زمان شاه هم نگاه کنید، بحرین رو میگرفتن و رأی و رفراندوم و این حرفا، خب نظر شاه نبود، انگلیس که واقعا اینجا استقلال گفتن بحرین رفت، بلوچستان رو میخواستن از ایران تجزیه بکنن، نظر ایران که نبود، که یه سرگرد اسمیتی رو فرستادن اومد رفت هر جا خوشش اومد و نقشه یه چیزی کشید و نماینده ایران هم زیرش امضا کرد. نقشه های خاورمیانه رو شما وقتی نگاه میکنید همش کج و کوله و درهم و با اعوجاج زیادیست، و البته در آفریقا اینجور نیست، میبینید همه انگار خطکش گذاشتن صاف مرتب در آوردن، چون اونجا یه منافع دیگه داشتن، جمعیت کمتر بوده در آفریقا، مشکل نداشته، در خاورمیانه جمعیت زیاد بوده، منابعش هم به همون ترتیب اومدن تقسیم کردن. کردها رو بیچاره ها رو، خب یه ملتی بودن، اوردن اینا رو چکار کردن؟ کردنشون در 5-6 کشور. ارمنیا خب تجزیه شدن هر کدومشون در یه جایی. اومدن در ایران، اومدن تقسیم بندی بکنن، ترکمن ها رو یه بخششون اون برن، یه بخششون این برن. سیستان رو نگاه میکنید همجوره. عرب ها رو نگاه میکنید، اومدن 40 شاخهشون کردن. چرا این کارا رو کردن؟ برای این است که بتونن بعدا اون نقطه نفوذ خودشون رو همچنان حفظ بکنم. اگر قرار بود یه دولت عربی تشکیل بشه، همچنان که شریف حسین میگفت و اون ناسیونالیست‌های اولیه عرب، الان نباید این وضعیت موجود میبود. از شمال آفریقا تا منطقه خلیج فارس باید یه دولت عربی وجود میمد. اما منافع استعمار بر این مترتب نبود. اومد گفت که آقا در همین حاشیه خلیج فارس که اگر نگاه بکنید یه ذره کشورهای ذره‌ای رو درست کرده که با ذره‌بین هم نمیشه دیدشون نقشه. آقا این مثلا فلان امیر هم گذاشتن اونجا و داره امارت میکنه، خود دلش هم خوشه که مثلا با پادشاه فرانسه یا فرض کنید پادشاه انگلستان برابره، خودش هم برابر با اون میشه. اما طبیعیه که این کشور که خودش توسط انگلستان به وجود اومده این قدرت رو نداره. یه موزل دیگه مناطق بی‌طرف در خاورمیانه. وسط کشور رو نگاه می‌کنید ببینید یک نقطه‌ای نوشته شده بی‌طرف که در هیچ جای دنیا تقریبا سابقه نداره. بین یکی از دعواهای ما با عراق و با عربستان در اوپک و در طول جنگ سر همین منطقه بی‌طرف بود. یه چیزی از بین کویت، عربستان، عراق اسمش رو گذاشتن منطقه بی‌طرف. معلومه صاحبش که بی‌صاحب مونده. انگلیسی‌ها این فتنه رو کردن. زیرش هم متأسفانه نفته. بعد موقع سهمیه بندی که میشد میگفتن خب ما سهمیه عراق رو مثلا بگیریم حالا 1 میلیون بشه، بعد میومد عربستان میورد در بازارا میفروخت، معلوم میشد که عربستان داره نفروشه. گفتن آقا چرا میفروشیم؟ میگفت آقا سهم منطقه بی‌طرفه، ما باید از اینجا جدا کنیم. بعد میومدید میگفتید آقا سهم منطقه بی‌طرفه، خب سهم عراق باید اینقدر باشه، این که داره از این بیشتر میفروشه. میگفتن اون سهم منطقه بی‌طرف مربوط به عربستان. یعنی یه کاری کردن که بالاخره این تخم اختلاف بمونه. در مواقع مختزی هم در بین خود ملت ها ممکن است که مؤثر بشه و اثر بگذاره. مسئله فرهنگ شما باز نگاه کنید همین مشکل رو ما داریم. در سیستان، در ترکمنستان، در بین اکراد، در لبنان مارونی ها هستن، در روزی ها هستن. عرض می شود که از نظر مذهبی باز ما دوچار موزلیم. تعداد زیادی مذهب در داخل خاورمیانه وجود داره. همین شیعیان رو شما در نظر بگیرید، از 4 امامی و 7 امامی و 11 امامی گرفته تا خود شیعیان که باز هر کدومشون شاخه های متعدد دارن. همین کسانی که الان در لبنان نشستن به اسم عمل و حزب الله، یا کسانی که از شیعیان هستن در مدینه، در عربستان یا در عراق، بالاخره ممکنه از نظر مواضع کلی تر دیگه با اختلافشون مثل 11 امامی و 4 امامی نباشه، اما باز می‌بینیم که اینا با هم درگیری دارن. اهل سنت هم باز این همخوانی رو با هم دیگه ندارن. خوارج که مال 1400 سال پیشه، باز ممکنه در بخشی از عمان و بعضی از مناطق خلیج فارس شما ببینید که دارن زندگی میکنن. به همین ترتیب اقوام مسیحی وجود داره، یهودی‌ها وجود دارن. در فرض کنید که عراق الان انواع مختلف ارامنه هست، از گریگوری هست، عرض می‌شود که آشوری هست و کسان دیگه. در خود عراق اقلیت‌ها مسئله سازن، در ایران اقلیت ها مسئله سازن. شما نگاه میکنید بهائیت رو یه زمان به وجود آورده تا به امروز که اینا در کانادا هستند و از ایران خارج شدن، همچنان موی دماغ سیاست ایران هم. در سوریه میرید میبینید که آقا یکی از مسائل عمدهش مسئله اقلیت، اکثریت با سنی هاست، میگن آقا این علوی ها اومدن حکومت گرفتن پدر ما درو. در داخل عراق که میرید میگن آقا اکثریت با شیعیان، اقلیت با سنی هاست، اینا حکومت گرفتن، اکثریت سرش بی کلام بود. در لبنان وارد که میشید میبینید آقا دعوای اکثریت و اقلیت همچنان باقی است. سنی میگه که آقا من اکثریت بودم یه زمان، شیعه الان میگه من اکثریتم، میگه مسیحی میگه اینجوری. به هر حال یه مقدار زیادی درگیری ها رو روی این اکثریت و اقلیت ما در منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از مسائل ما الان داریم میبینیم. بحث اقلیت و اکثریت هم وقتی سیاسی بشه بحث ناسیونالیسم و دولت رو به وجود میاد. ما چقدر هزینه گذاشتیم از در طول این 70-80 سال اخیر برای حل مسئله کردستان. عراق در این 60 سالی که به وجود اومده، از روزی که به وجود اومده، چقدر سرمایه گذاری کرده برای اینکه مسئله کردستان رو حل بکنه. ترکیه چقدر باید هزینه بگذاره برای اینکه مسئله کردستان رو به عنوان مثال حل بکنه. تو همین خیابونای تهران وقتی حرکت میکنی میبینی یه نفر ارمنی اومده نوشته مرگ بر دولت فاشیست مثلا ترکی، زیرش هم نوشته داشنا کنم من فلان من. بعد میری باهاش صحبت میکنی میگه اینا فاشیستند و مرتجعند و پدر ما رو در آوردند و خائنند و چنین نشنند. بعد میگه بابا پدر ما مرده، اصلا دعوای تو با ترکیه نیست، تو اگر سرزمین میخوای برو یخی شوروی رو بگیر، برو به جایی که در اروپا میره ترور میکنه سفرهای ترکیه رو، برو خب سفرهای روسیه رو ترور کن، چرا نمیره بکنه؟ سرزمین اصلی ارمنستان یکی از ایالتهای موجود شورویه، در حالی که میدونیم این کار رو نمیکنه. مرکزش هم ممکنه در بیروت باشه، ولی از همه کشورهای دنیا خط بدن بهش و از اونجا هم خط صادر بشه. به هر حال این مسئله اکثریت و اقلیت در داخل مرزهای ما وجود داره و به هیچ ترتیب هم حل شدنی نیست. لبنان یکی از مثال‌های بارز ماست برای این قضیه و دوستان می‌بینن که به هر حال وجود داره. ببینم چقدر وقتمون مونده؟ وقت همون میکروفون ما تمام شده. هر می شود. خب پس بقیه بحث رو که در رابطه با مناطق مهم کشورهای خاورمیانه است و بحث مربوط به خلیج فارس، ببینیم حوزه‌های نفتیش و اینا و سیاست آمریکا رو جلسه آینده انشالله دنبال خواهیم کرد. اگر سوالی هست بفرمایید دوستان که من والا ظاهران سلما و سر ما بی کلا مونده فعلا، حالا بقیه شروع دیگه. نه یه مقدارم مشکل این است که ما فعالانه برخورد نمی کنیم. سیاست به قول ماکیاول حالا به یه میخورده ایجاد ممکناته، ایجاد ممکناته و ما باید دائما در این تلاش باشیم اون چیزهایی که احتمالاً یه روزی برای ما مسئله میشه، قابل دسترس نیست در حال حاضر، براش برنامه‌ریزی بکنیم به امید خدا رها کردن، به امید امدادهای غیبی و مسائل دیگه. هیچ وقت برای ما مفید نخواهد. ما انسانیم، در یک جامعه داریم زندگی میکنیم که بالاخره باید مسائل خودمون رو حل کنیم. دولت آمریکا الان برای سال 2000ش و 2100ش هم برنامه ریخته، دولت فرانسه هم ریخته، انگلستان هم ریخته، اطلاعات هم داره، قدرت هم داره. حالا قدرت که داره شما باز میبینید میاد برنامه‌ریزی میکنه. مثال میزنم در رابطه با بحث‌های مربوط به تنبلا همینه دیگه. یه وقت میبینی آدم خوابیده میگه که من آدم دونده‌ام، خیلی قویم، ممکن است که حرکت کنم برم. میره میخواد. آدم از آرام آرام حرکت میکنه با توجه به توان و امکانات خودش، میره میرسه. تا چشمتون رو باز کنیم ببینیم آقا رسیده. این شرایط هم باز با این اوضاع ما نداریم. ما امکاناتمون خب در حد مقدور کمه، در مقایسه کمه و مسائل عدیده‌ای در داخل داریم باید حل بکنیم. دولت‌های اروپایی این حالت رو هم ندارن، آمریکا این حالت رو نداره، در داخل خودش مسئله نیست. بنابراین میاد برنامه‌ریزی میکنه و میتونه افغانستان رو کنترل بکنه، میتونه فرض کنید دولت‌های خاورمیانه رو تحت کنترل بگیره، تحت فشار بذاره و حتی جهت بهشون بده. یه زمانی بود برژینسکی، گفتم نه خدمتتون، اینا برنامه‌ریزی کرده که از کسانی که در مقابل کیسینجر دیگه نظریات مقابل اون رو میده، گفته بود ما باید بیایم برای اینکه شوروی ها رو معطل بکنیم و ضعیف بکنیم و ذلیل بکنیم و خار بکنیم چه بکنیم؟ اینکه مسئله افغانستان رو برای همیشه زنده نگه داریم، مسئله افغانستان بمونه برای اینکه بمونه و شوروی هم همچنان در اونجا بمونن. سه دوره تحول ما بعد از جنگ دوم رو در سیاست آمریکا داریم در برخورد با شوروی، به خصوص در رابطه با منطقه. یه زمان این بود که جنگ سرد، بعد از جنگ سرد بود، خب گفتن حالا دیگه جنگ سرد تموم کنیم بریم همکاری بکنیم. زمان نیکسون و اینها بود تقریبا، جانسون و نیکسون بود. بعد از دوران همکاری رسید به دوران کارتر. کارتر دید اوضاع خراب شده، جنگ ویتنام و اینا، یه خورده موضوعش خوب نیست، بعدن دیگه شوروی از جاش در رفته، بیاین روس‌ها رو نادیده بگیریم دیگه. بعد از این روس‌ها در سیاست‌هامون نادیده گرفته شد. از همین زمان به بعد هست که مثلا در اون دوره برای حل مسئله فلسطین می‌گفتن روس‌ها هم باشن در قضایا، سعی میکردم مشارکتی نه استفاده کنم، حالا سالت و مالت و اینا به جای خودش. در دوران کارتر و ریگان به خصوص این بحث مطرح بود که آقا اصلا شوروی چی کار داره که دخالت میکنه در مسائل، اصلا باید پاشه بکشه بیرون، هر جا دخالت میکنه ما هاش قلم میکنه. در مسئله خاورمیانه اگر مصری ها و عرب ها بگن شوروی، ما پدرشون در میاد، همین کارم کردم. در زمان جدید بوش از اواخر دوره ریگان این برنامه مطرح شده در آمریکا که بیاییم روس‌ها رو خار و خفیف بکنیم، ذلیلشون بکنیم، نه تنها نادیده‌شون بگیریم در سیاست‌های جهانی، بلکه اینها رو زیر پا لگدکوب کنیم و قدرت رو به یک نظم جدید جهانی، دنبال نظم جدید هستند. نام میگن دنیا مثلا خونه ماست و در خونه خب باید یه روابط مناسباتی رو بر اساسی که کت خدا می‌پسنده برقرار کنیم. نظم جدید جهانی رو پیشنهاد کرد. این سه تحول رو ما بعد از جنگ دوم جهانی در سیاست‌های آمریکا داشتیم. جان؟ نه، اون دو تا اول رو جنگ سرد رها بکنیم. یکی همکاری بود، یکی نادیده گرفتن بود، یکی تحقیر کردن. همکاری، نادیده گرفتن، تحقیر کردن. نمی‌دونم شما چی نوشتید؟ بیشتر از من نوشتید. عرضم بزرگ شما که در مقوله افغانستان این قسمت سومش همین بود. چون من گفتم بذاریم مسئله افغانستان زنده بمونه و دائم کمک بکنیم، تحریک بکنیم، این جنگ باعث بشه که روسا متضرر بشن، آبروشون در منطقه داشته. که گورباچوف که اومد این داستان رو درک کرد. البته از زمان قبل از گورباچوف هم شد، منتها تحولاتی که در ریاست حزب اتفاق افتاد اون چیز مرد، این مقداری مشکلات در سیاست خارجی وجود اومد. بعد این بنده خدا که نیز بنده مارکس اومد و عرض می‌شود که بحث‌ها رو تغییر داده. حالا اون می‌خواد تقریبا در مقابل آمریکا بیسته و مقابله بکنه. یه مقدارم تغییرات در سیاست خارجی شوروی به وجود آورده و فشارها رو گذاشته برای اینکه از اون دام‌هایی که آمریکایی‌ها براش درست کردن، یادتون باشه ما هم یه وقتی صحبت می‌کرد در رابطه با این قضیه، گفت آمریکا شوروی رو هم گول زده، بازی داده است. که این داستان واقعا همینه. روس‌ها رو گول زدن و سعی کردن در اونجا نگه دارن. حالا احتمال هم هست در پشت پرده، من خودم این احتمال رو میدم که بعد از قضیه انقلاب ایران نه اومدن گفتن شما برید و ما حالا هیچ برخوردی نمی‌کنیم و شما مثلا افغانستان رو بگیرید. بعد از این ورم اومدن تحریکات رو که افغانی‌ها در طول تاریخ نشون دادن که آدم‌های مبارزی هستند و با انگلیس هم جنگیدن که انگلیس‌ها هم شکست دادن. و این محتمل بود که روس‌ها هم نتونن در اونجا دووم بیارن. این تحریکات رو انجام دادن، به هر حال قضیه افغانستان رو به اینجا کشوندن. اون جناح‌های داخلی آمریکا یکی از بحث‌هاشون بود که ما بیاییم فشار بر گروه‌های اسلامی موجود در افغانستان بیاریم که هم ضد شوروی بشن و هم نظامی به طرفداری غرب در منطقه ایجاد کنن. که این خب یه تیر دو نشانه بود دیگه. یه زمان ممکن بود بعد از داوودخان دولتی در داخل افغانستان به وجود بیاد که خود مردم با رضایت خودشون سوسیالیست بشن. ولی با این بلاهایی که روسا در داخل افغانستان به وجود آوردن دیگه این امکان دیگه حالا برای 100 سال فعلا موجود دیگه وجود نداره. یه چیزی در پزشکی هست، یه نفر مریض رو میخوان مثلا دیگه یه مرضی رو نگیره، میکروب ضعیف شده رو بهش تزریق میکنه. در واقع اینم به نوعی به این طریق بود. ما هم خب بالاخره بعضی از به اعتقاد بعضی‌ها در رابطه با موشک‌ها و برخوردهایی که شوروی کرد و اینها به خاطر موازه این که بود که واقعا ما در ارتباط با شوروی داشتیم، در رابطه با افغانستان داشتیم. ولی اون قضایا هم ثمری نداد و فشارهایی که در داخل بود و برخوردهایی که با گروه‌های مختلف شد و یه تعداد مسائل دیگه سبب شد که یه مقدار ما عقب بیفتیم. ولی در مجموع به خاطر اینکه یه نظام اسلامی در اونجا روی کار بیاد و یه دولت متجاوز از منطقه بیرون بره، این انگیزه در ملت‌ها به وجود بیاد که اجازه ندن قدرت‌های جهانی در کاراشون دخالت بکنن و نترسن از این مطلب. حالا کاری ندارم اونا به راه‌های دیگه میان. ولی به هر حال این انگیزه درشون ایجاد شده که مقاومت بکنن. میشود مقابله کرد. این خودش موجب تحولاتی است که در دراز مدت مفیده، مایه خیره. هرچند ضرر هم ممکنه زیاد زده باشه، خرابی هم زیاد به بار آورده باشه. ولی کسی که با شاخ گاو در میفته به حال یه زخمی هم بهش خواهد رسید. اینجوری نیست که ما بریم با یه گاو وحشی جنگجو بخوایم بجنگیم بعدم منتظر باشیم هیچ زخمی و جراحتی به ما نرسه. بخوام چیزی دازه تصور نمی‌کنم 23 سال علی دشتی رو شما بخونی شاید مثلا یه اون حالا مستند نوشته، این اومده به صورت خیالی نوشته. ما در طول تاریخ بوده مسائلی که خب حالا یه مقدار باید ولی یه مقدار این قضیه مشکوک معلوم نیست. آقا اخیرا من شنیدم روزنامه اروپایی این دو سه روز اخیر به شدت دارن حمایت میکنن در صحبت براندازی نظام ایران و نمیدونم اینها رو دارن که در حال سابقه نداشته که با دیگه این رژیم ایران شروعش در آورده و خلاصه باید حسابش رو رسید. یعنی تا اینجا پیش رفت بوشم که انگلیس عقب نشینی کرد، نگفت که ما غلط کردیم اشتباه کردیم. ما متاسفیم از اینکه روابطمون قطع شد. همین الان زمینه یه مقدارم بعضی از اخبار حاکی از این است که اینا میخوان از جنبه دیگه فشار بیارن.
یعنی این چه چالشی میتونیم تحلیل کنیم این صحبت که انگلیس اعلام کرد که روابط ما با ایران بستگی داره به موضعی که ایران داره؟ یعنی چی معنی داره؟
معناش مشخصه
اینا معتاد نیستن، معتاد معتاد
بالاخره اونها نه اونها که معتاد هستن ولی
به هر حال
مسئله معتادیشون رو من عرض کردم که اونها حل کردن. اون الان میخواد چی به ما بفروشه؟ پیکان بود که فروخته. اجناسی هم بخوایم بخریم، اسلحه بخوام بخریم، چیز دیگه بخوام بخریم، بعد بریم شرکت بخریم اینو بفروشه. بعد سه برابر قیمت هم ممکن بفروشه. این مسئله الان برای اونها نقدن نیست. من تو اونا من یه بارم عرض کردم، من یه کاخ بلندی در دنیا ساختم با بتون آرمه، خیلی محکمه. توپ هم بهش کارگر نیست. ولی شیشه هایی داره این. مثلا کولری داره بالاش، سوراخ آبی داره. یه همچی چیزایی داره. ما هم بایی میسیم اینجا یک سنگ گلاب میمونیم، یک سنگ میزنیم شیشه تق میشیم. این بابایی که خوابیده اون تو یه و چورتش باره میشیم. ما ناامنی که در نظام جهانی ایجاد میکنیم در نهایت در این حده. یه بیشتر از این که نمیتونه باشه. سوراخ آب رو میریم میگیریم مثلا آب واردش نشه. تو اون آقای یه گلاب میشونیم درفتی داره خب مجبوره بیاد چوب و چماق برگیره. این ها میخوان این مسئله رو حل بکنن دیگه، نظم جهانی رو کسی نباشه مختل، امنیت آرامش موجود رو به هم بزن. ما نظم